أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، جل الله تعالى فرجه الشريف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بعد از بحث ولایت میایم رو بحث وکالت. به یک معنای بحث این که ولایت فقیه ثابت است یا نه، ادله ولایت رو که بررسی کردیم، بعد میایم سراغ این ادعایی که شده که خود مردم مسلط بر امور خودشونن و بعد مردمن که باید انتخاب بکنن اون شخص رو. خب این انتخاب وقتی اگر این دلیل اطلاقش ثابت بشه، بعد با اون دلیل ولایت تعارض پیدا میکنه. موقع ممکنه جمع بین این دوتا این باشه که اون منتخب یکی از شرایطش فقیه بودنه، یعنی مردم دیگه باید اون کسی رو که میخوان انتخاب بکنن و بعد عهده‌دار امورشون بشه، یکی از شرایطش ولایت. بله باید این چنین باشد. باز عنایت بکنید توی یک کتاب ولایت فقیه آقای منتظری، ایشون بحث ادله ولایت فقیه رو مطرح کردن، بعد با این فضا پیش رفتن که اگر ولایت ثابت نباشد، یعنی شما میخواستن بگن علی ای حال باید فقیه حاکم باشد، اون موقع فضای بحث کتابشون اینجوریه، یعنی علی ای حالن باید فقیه حاکم باشد. اگر ادله ولایت فقیه هم ثابت نباشد، ادله وکالت فقیه ثابت است و فقیه حاکم باید باشد از باب وکالت، از باب اینکه مردم باید اون منتخب رو درش فقاهت رو لحاظ بکنن و فقیه رو انتخاب بکنن. اون فضای بحث اینجوریه. این فضای بحث که الان اینجا مطرحه اینه که ما ادله ولایت رو که مطرح کردیم، در مقابل ادله ولایت ممکن است کسی در ادله انتخاب رو بگه، مثل شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، و بگن که اگر وضعیت به گونه ای شد که مردم توانستن حکومت جور رو کنار بزنند و خودشون مسلط بر سرنوشتشون بشوند، اون موقع دلیل ولایت اطلاق داره، دلیل انتخاب، و اینکه اینا هر کسی مسلط بر امور و شؤون خودشه که عرض کردم ظاهر اصل 56 هم دیدید همین بود، بر اساس اون خب باید انتخاب بکنن. حالا انتخاب بکنن گاهی میگید اطلاقش اقتضا میکند که هر کس شد، یعنی هر کس را انتخاب کردن، و تو اون فضا اگر قرار گرفتید میگید خب این شخص منتخب در محدوده احکام شرع باید مراجعه بکنه به اون فقیه تا احکام مخالف با شرع نباشه، در همین حد. یعنی فقیه ولایت نداره، در حد نظارت باید برش جایگاه قائل بشیم، نظارت بر این که آنچه که داره در روند امور حاکمیت اتفاق میفته درش خلاف شرع صورت نگیره، همین. ولی اگر گفتیم که اون ادله اطلاقش در این حد نیست و دلیل ولایت اون مراجعه به امر رو هم گفتیم که اون فقیه ولایت داره و فرجه و فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم، میگه اون حجته، پس او ولایت داره، این دلیلم میگه اینها خودشون ولایت دارن دلیل انتخاب، موقع نتیجهش میشه همین که فقیه باید منتخب مردم باشه. موقع همین دایره انتخاب مردم محدود میشه در این که فقیه رو انتخاب بکنن. این رو به عنوان مقدمه بس مطرحش میکنن، میخونیم و بعد سراغ دلیلش میره. میفرمان المسألة الثانية فی مدى دخل الانتخاب فی الولایه و عدم دخله. مسئله دوم در میزان دخالت انتخاب است در ولایت یا عدم دخالت انتخاب. تارتن یفتر از وجود و دلیل على صحت انتخاب الامه لمن یلی امرها وفقاً لفقه الاسلام ما فرض الاطلاق فی ذاک دلیل لما اذا کان المنتخب غیر فقیه و غایت الامر هی ان المنتخب لو کان غیر فقیه یجب علیه الرجوع الى فقیه به قدر ما یتصل الامر بالفقه فلو ثبت دلیل على شرط الفقاه کان ذلك تخصیصا لدلیل الانتخاب. میگن تارتن گاهی مسئله به این صورت فرض می شود، تارتن فرض می شود وجود دلیلی بر صحت انتخاب امت. لمن یلی امرها، این که صحیح است انتخاب کردن امت کسی را که عهده دار شود امر امت را. لمن یلی امرها، کسی که به عهده بگیرد عهده‌دار شود امر امت را وفقا لفقه الاسلام، بر اساس فقه اسلام. میگیم این صحیحه و فقه یک چنین اجازه رو میده و با فرض اطلاق در این دلیل. این دلیل هم مطلقه. در چه راستایی؟ لما اذا کان المنتخب و غیر فقیه، اطلاق داره. یعنی میگه هر کس را مردم انتخاب کردند، چون مردم مسلط بر سرنوشتشون هستن مطلقا، هر کس را انتخاب کردند. این هر کس مطلقه، شامل وقتی که اون منتخب مردم غیر فقیه هم باشد میشود. خب اگر این باشه، غایت الامر این میشه که غایت الامر این است که منتخب اگر غیر فقیه شد، اگر اونی رو که مردم رأی بهش دادن و انتخابش کردن فقیه نبود، بر او واجب است که به فقیه رجوع کند به اندازه‌ای که امر به فقاهت مربوط می شود. لذا اگر ثابت شد دلیلی بر شرط فقاهت، این دلیل، اون دلیلی که میگه باید فقیه باشد، تخصیص دلیل انتخاب میشود. دلیل انتخاب اطلاق داره، میگه هر کس رو انتخاب کردن. بعد میگید خب ما یه دلیلم داریم که شرطیت فقاهت رو میگه، اون دلیل میاد میگه که مردم مسلطن هر کس رو انتخاب بکنن، البته الا این که اون شخص غیر فقیه باشن. غیر فقیه خارجه، تخصیص میزند دلیل انتخاب رو و دیگه اون شامل غیر فقیه نمیشه. این یک فرضه. فرض دیگه اینه که از اول میام تعارض ایجاد میکنیم. و اخرى یفتر از ان امر الولایه و ان کان منحصرا فی الفقها. میگید که با توجه به اون روایت فرج او فیها الى روات احادیثنا، ولایت منحصر در فقه هاست. حالا اما به دلیل خاص، همون مثلا دلیل فرج اوفی ها، او من باب القدر المتیقن در امور حسبیه، لکن دلیل الانتخاب دل على ان شخص الولی یتحدد بالانتخاب. منتها دلیل انتخاب میاد دلالت میکند که این شخص ولی معین می شود با انتخاب. یعنی اگر مثلا در یک زمانی 5 فقیه کمتر یا بیشتر بود که واجد شرایط بود، دلیل فقاهت که نمیگه سید علی یا نمیگه که سید روح الله، میگه فقیه. حالا که میگه فقیه یا همین فقیه، الان 5 نفرن که یکیشون هم مثلا یکی از اون فقهای بزرگان سید روح الله، اما یکی هم مثلا شیخ ناصر. خب یکی سید علیه، یکی شیخ ناصره، یکی مثلا شیخ حسینه، یکی همینجور چند نفر رو بگید. بعد خب کدومشون باشن شخص ولی یتحدد و یعنی یتعین و بالانتخاب و هو و لم یکن له اطلاق لانتخاب غیر الفقیه. موقع دلیل انتخاب اگرچه اطلاق ندارد که شامل غیر فقیه بشود، ولیکن اثره خروج و کل فقیه آخر غیر من انتخب من دایره الولایه، لیکن اثر اون دلیل انتخاب این آقای گلستان که هر فقیه دیگری غیر از اونی که منتخب شده از دایره ولایت خارج میشه. یعنی مردم وقتی که سید علی رو انتخاب کردن، حالا ولی اینکه با واسطه خبرگان دیگه، اون شیخ ناصر، اون مثلا شیخ حسین، اون شیخ علی، اون دیگران حق اعمال ولایت ندارن. مسئله ای که پیش میاد حتما ایشون باید اعمال ولایت. پس نگاه کنید دو تا شد. یه وقت شما میگید که دلیل انتخاب مطلق است، شرطیت فقاهت هم درش نیست. بعد میگید خب اون میگه که هر کس رو مردم انتخاب کردن او رهبر است. بعد میگید خب پس اون دلیلی که شرطیت فقاهت رو مطرح میکرد چی؟ میگید اون دلیلی که شرطیت فقاهت رو مطرح میکرد میاد تخصیص میزنه این دلیل را، میگه اون کسی که رهبر است، حالا یا اگر این دلیل اینقدر زور داشت، چی؟ اگر دلیل چیز نبود، اون دلیل با اطلاق دلیل انتخاب رو که در نظر می گرفتیم در وهله اول همینقدر بود که اون منتخب فقط باید رعایت شؤون اسلامی رو بکنه با نظارت فقیه، یعنی فقیه، یا نه اگر دلیل فقاهت هم ثابت بود ما تخصیص می زد، می گفت مردم هر کس را انتخاب کردن، منتها هر کس رو نمیتونن، باید فقیه رو انتخاب بکنن، اون تو اون فضا میره. اما اگر از این راه وارد شدید که نه، از اول محدوده انتخاب مردم فقها هستن و دلیل انتخاب اینقدر اطلاق نداره، موقع پس انتخاب مردم خودش رو کجا نشون میده؟ در این که کدام فقیه حاکم شود، اونجا انتخاب مردم خودش رو نشون میده. میگید به صورت مطلق هر کس را که انتخاب کردن، منتها میگید هر کس، بعد میگید دلیل فقاهت میگه که تخصیص میزنه، میگه باید فقیه باشه. اما اگر از اول اومدید گفتید که دلیل فقاهت، حالا یا از باب قدر متیقن یا اون فرج و فیال و رواتونا مشخص میکنه که حتما باید فقیه باشه، از اول تو ثبت نام ها هم دیگه غیر فقیه رو ثبت نام نمی کنن. از اول فقها ها مطرحن، اون چند فقیهی که مطرحن کدومشون اعمال ولایت بکنه؟ اونی که مردم انتخاب کردن. یعنی این دوتا نگاهی که نتیجه چندان تفاوتی نمی کنه.
اصل 56 هم فکر کنم فقیه من همین مورد آخر رو، چون از طرفی میگفتش که از آن خداست، بعد میگفتش که همون مردم را به سرنوشت خویش
مثلا،
یعنی مثل اینکه میخواست بگه که باید خودشون انتخاب کنن ولی دایره انتخابشون هم مطلق نیست.
خب
همین کسایی که بنده خدا هم در واقع
اصلا باید، یعنی چیزه، باید شخص نه، اون مردم رو مسلط کرده بر سرنوشت خودشون. خب علی ای حال
اون مطلق نه، اصلا قبلش
نه، فقیه توش در نمیاد، نه فقیه اونجا توش در نمیاد. اونجا نهایتا این که مسلمان بالاخره وقتی انتخاب میکنه مسلمان رو انتخاب میکنه، و مسلمان وقتی انتخاب بکنه نهایت شرط این که یه فرد عادل رو انتخاب بکنه، نه فقیه عادل، نه یک مسلمان خوب، یک مسلمان توانمند، در این حد میشه. چون مسلطن تو بحث وکالت، یعنی اونجا میره همون چیزهایی که در باب وکالت مطرحه، که وقتی یک کسی میخواد وکیل بگیره تو وکیلی که اختیارش با خودشه، موکل اوست، ولی میخواد وکیل بگیره، چه دقت هایی رو میکنه همینقدر، منتها در یه حوزه وسیع تر که میخواد امر امت رو به شما بتاره. خب بعد حالا میان این دو فرض رو باز روش صحبت میکنم، میگن عمل فرض الاول که و هو افتراض و دلیل مطلق علی انتخاب که یشمل و حتی انتخاب غیر الفقیه، اما فرض اول که بگیم دلیل انتخاب مطلق و شامل حتی انتخاب غیر فقیه هم میشه، فهذا هو الظاهر من عبائر استادنا الشهید قدس سره، ظاهر بعضی از عبارات مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه همینه، ظاهر از عبائر عبارات استاد شهید ما همینه، چون ایشون میفرماد فخط الشهاده يتحمل مسئولیته المرجع على اساس ان المرجعیه امتداد للنبوه للنبوه والامامه على هذا الخط. یادتون باشه بحث خلافت و شهادت رو مطرح میکردن، یادتون که از میگفتن بحث خلافت و شهادت، شهادت همون بحث نظارت فقیه میشد بر این که اون خلافت، اون کسی که خلیفه شده و اون کسی که به اصطلاح ولی شده و منتخبه، اموری رو که میخواد اعمال بکنه و در منطقه الفراغ نظر بده تحت شهادت این فقیه باشد که خلاف شرع اتفاق نیفته. لذا تو اون عباراتشون فرماد که فخط الشهادت، خط شهادت، او روز یادتون باشه روش هم خط کشیدید اون شهادت منظور چیه، خط شهادت یعنی اون نظارتی که فقیه میخواهد داشته باشد، اون یتحمل مسئولیته بعد خوندم اون موقع عبارت رو، فقط تو شهادته یتحمل مسئولیته المرجع على اساس ان المرجعیه، اون رو اون موقع بعد خوندم توی نحوه خوندنش، این گفتم مسئولیت هل مرجع، نه یتحمل مسئولیته المرجع، مرجع میشه فاعل یتحمل، خط شهادت را مسئولیتش را مرجع به عهده میگیرد، اون فقیه مرجع بر اساس این که مرجعیت امتداد نبوت و امامت است بر این خط، چون مرجعیت این امتداد نبوت و امامت می شود بر این خط، یعنی بر خط شهادت که نظارت بر اجرای صحیح احکام باشه که خلاف شرع پیش نیاد، الا ان یشرح قدس سره اندماج خط شهادت و خط الخلافه فی شخص المرجع مادامت الامت محکومتا للطاغوت و مقصیتا عن حقها فی الخلافه العامه. اینم باز اونجا قبلا داشتیم، گفتیم ایشون نگاهش اینه که تا وقتی که این مردم نتونستن یک حکومت عدلی رو خودشون سر پا بکنن، خط شهادت و خط خلافت هر دو به عهده مرجع، تا اینکه شرح میدهد اندماج و در هم بودن، این دو تا مندمجه در همن یعنی تداخل، تداخل خط شهادت و خط خلافت را در شخص مرجع، میگه این مرجع که گفتیم باید ناظر باشه که خلاف شرع اتفاق نیفته، یعنی خط شهادت به عهده اوست، خط خلافت هم به عهده اوست، تا کی؟ مادامی که امت محکوم للطاغوت است، مادامی که یک حاکمیت غیر شرعی سر کاره و مادامی که امت مقصیتن دور است، مسجد الاقصا مقصیتن عن حقها، امت از حقش دوره در خلافت عامه. این رو دقیقاً اونجا که وقتی توضیح میدادن، وقتی میگفتن منطقه الفراغ، تا کی فقیه ولایتش در منطقه الفراغ هست، میگفتن اولا در موضوعات که ولایت نداره، تو احکام منطقه الفراغ هم تا مادامی است که امت محکوم طاغوت و مقصی از حقش هست، اما
از کدوم متن؟
متن اولی که نه فرض اول، نه متن اول.
نوشتم ظاهر از عبارت استاد نشدید
حیث و کتب و بعد شروع کردن بعد حیث و کتب ظاهر عبارت استاد که اینجوری فرموده خط شهادت رو مسئولیتش رو مرجع به عهده میگیرد، خط شهادت رو بعد توضیح میدهد که این که گفتیم مرجع به عهده میگیرد تا کی مرجع به عهده میگیرد؟ تا زمانی که حکومت طاغوت سر کاره. اگر تا وقتی که این به عهده میگیرد، منتها تا زمانی که حکومت طاغوت سر کاره علاوه بر این خط شهادت خط خلافت هم به گردن اوست. اما وقتی که امت خودش به یک قابلیتی رسید که مسئولیت رو خودش انتخاب بکنه اونجا چی؟ اما اذا حررت الامه نفسها، اما وقتی که امت خودش رو آزاد کرد، فخط الخلافه ینتقل الیها، خط خلافت منتقل میشه به خود امت، دیگه به عهده مرجع نیست. فهیه التي تمارس القیادت السیاسیت و الاجتماعیه فی الامه، پس همین هیه التي تمارس القیادت السیاسیه و الاجتماعیه فی الامه، خود این امت هست که ممارست میکند رهبری سیاسی و اجتماعی رو. ببخشید، فهیه این فهیلتی اون مرجعیته، فهیه اون خط مرجعیت ممارست می کند رهبری سیاسی و اجتماعی رو در امت به تطبیق احکام الله و علی اساس رکاز المتقدمه و تمارس الامه دورها فی الخلافه فی الاطار تشریعی لغایتن قرآنیه. فهیه میشه همون امت. این را عنایت بکنید صفحه چیز اونجایی که ما داشتیم کلمات شهید صدر رو میگفتیم اونجا این رو گفتیم، الان میگم. اونجا وقتی که شهید صدر رو گفتن، گفتن که عبارات شهید صدر ببینه صفحه 140، اونجا گفتن و هادا لا یختص بالقسم الثانی و هو ملء المنطقه الفقه بل یشمل حتی القسم الاول و هو فلان. اینو که خب رد ما بود، اونجایی که داشتیم عبارات شهید صدر رو توضیح میدادیم گفتیم که شهید صدر میفرمان که در چیز قبل از معاشرات تو این قسمت که میخوایم بگیم که شهید صدر گفتن که ببینید لحظه این صفحه 115، صفحه 115 این رو توضیح دادن. صفحه 115 پاراگراف دوم صفحه فن نتیجه یعنی قبل بلوغ الامه مستوى القدرة على تعیین الولی یکون ملء منطقة الفراغ به ید الفقیه مباشرتاً به حکم هذا الحدیث و به حکم قاعدت رجوع ولایت الامور الحسبیت للقدر المتیقن و هو الفقیه. گفتن بعد از این که قبل از این که امت به مستوى القدره برسه، قدرت رو بتونه به دست بگیره، این قبل از بلوغ امت پر کردن منطقه الفراغ به دست فقیه هست مباشرتاً به حکم همین حدیث فرجعوا فیها الی رواة احادیثنا. لذا فلفقی هو یزع مباشرتن الحکم الذي یملا بالفراق به قدر حاجت الامه. فقیهه که مستقیما این رو به عهده میگیره و یعمل فی سبیل رفع الامه به تدریج الى مستوى استلام زمام الحکم و عمل میکنه در راه این که امت رو کم کم بالا ببره به جایگاهی که او عهده‌دار زمام حکم بشه. خب اما بعد بلوغ الامه هذا المستوى، بعد از این که امت خودش به این مستوى رسید که قدرت رو به دست بگیره، فلیس الفقی هو الذی یزع مباشرتا الحکم الذی یملا بالفراغ. دیگه این فقیه نیست که مباشرتا عهده‌دار بشه، بلکه بل الامه هی التی تزع عن طریق ممثلها المنتخب او ممثلیها المنتخبین الحکم الذی تملا بالفراغ. این امت هست که از طریق اون نماینده و ممثل خودش، یعنی نماینده خودش یا نمایندگان منتخب خودش، او قرار میده اون حکمی را که تملا به الفراغ، به شرط اشراف الفقیه علا هذا المثل. فقط فقیه میشه مشرف که لا یخرج عن دایره العناصر الثابته فی الفقه. خب لذا اینجا همین بحث همین عبارات که اینجا گفتن الان اینجا با عبارت دیگه، و اما اذا حررت الامه نفسها اونجا بود که وقتی که بالغ شد امت، اما بعد بلوغ الامه، دقیقا آنچه که اما بعد بلوغ الامه هذا المستوى اونجا گفتن الان اینجا در رابطه با این عبارت میگن و اما اذا حررت الامه نفسها فخط الخلافته ينتقل الیها. خط خلافت یعنی همون که احکام رو در منطقه الفراق قرار بده، خط خلافت، خط خلافت منتقل به امت می شود در نتیجه فهیه التي تمارس القیادت السیاسی و الاجتماعی فی الامه به تطبیق احکام الله و على اساس رکائز المتقدمه للاستخلاف ربانی و تمارس الامت دورها فی الخلافه فی الاطار التشریعی فلتار تشریعی. فقط این عبارت فهیلتی اصل مطلبش روشنه، ولی توی عبارتش یه ذره چیز داره که فهیلتی امت خودش خط خلافت رو به عهده میگیرد، در نتیجه این امت است که ممارست میکند قیادت سیاسی و اجتماعی را با تطبیق احکام الله و بر اساس رکائز متقدمه للاستخلاف ربانی. منتها این فل امه دوباره تو عبارت میشه در رابطه با خودش، این امت است که ممارست میکند رهبری سیاسی و اجتماعی در امت را، یعنی در رابطه با خودش را، با تطبیق احکام الله و بر اساس اون رکائز، آن چیزایی که مرتکز رکائز متقدمه للاستخلاف ربانی، اون چیزهایی که خداوند متعال در او به ودیعت گذاشته برای اون نجالون فی الارض خلیفه، اون حالتی که خداوند متعال خودش امت رو خلیفه قرار داده، بر اساس اون رکائز، آن دفینه ها، اون چیزهایی که خدا در امت به ودیعت گذاشته، امت خودش اداره میکنه و نقشش رو در خلافت ممارست میکنه و ایفا میکنه و تمارس الامت دورها فی الخلافه فی الاطار تشریعی، در همون چارچوب شریعت. امت خودش همه کار است، در منطقه الفراق هم امت اعمال نظر و ولایت میکنه از طریق همون ممثل منتخب خودش یا ممثلین منتخب که اونجا صریحا اشاره شد، منتها در چارچوب احکام شریعت. لذا اونجاها دیگه حتی چیز فقیه در منطقه الفراق هم ولایت نداره. یعنی حاصلش این شد که فقیه در اون عرصه در منطقه الفراق هم ولایت نداره. اگر برگردیم اون عبارت رو ببینیم، میگفتن که نسبت به موضوعات که فقیه اصلا ولایت نداره، نسبت به احکام هم تا مادامی که امت سر کار بیاد، منتها تا وقتی که امت بتونه امر رو به دست بگیره، هم موضوعات رو فقیه دربارش نظر میده، هم در منطقه الفراغ. امت وقتی خودش اومد سر کار، دیگه موضوعات که دیگه از باب امور حسبیه بود، این از باب امور حسبیه میفته به گردن همون آقایی که امت انتخابش کرده، احکام رو هم خود امت دنبال میکنه، فقیه در این حد میمونه که فقط خط شهادت رو داشته باشه. خط شهادی، خط ولایت هم از فقیه، خط خلافت هم گرفته میشه اینجوری. بله، به تطبیق احکام الله و علی اساس الرکائز، یعنی اینکه هماهنگ باشه احکام، آنچه که در منطقه الفراغ دنبال میکنن هماهنگ باشه با احکام الله، هماهنگ باشه. بعد حالا هماهنگیش رو تو عباراتشون تصریح میکنن که اون خط شهادت تأمین میکنه. خط شهادت یعنی همون خط نظارت فقیه، اون تأمینش میکنه. حالا این دلیل اساسیشون بر این چیه؟ دلیلشون همون بحث شوراست، که بحث شورا رو ما توی اون جلد قبلی اساس الحکومه اونجا بحث شورا رو مفصل بهش پرداختیم. اینجا عمده دلیلی که امت سر کار هست و امت باید امور رو عهده‌دار بشه، امرهم شورا بینهمه، و اون آیه این که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنون و مؤمنات اینها ولایت دارن و بعضی اولیاء بعض دیگر هستن، یعنی بر هم دیگه ولایت دارن. لذا فرمان که و تمارس الامه دورها فی الخلافه فی الاطار تشریعی، خب بر چه اساس؟ للقاعدتین القرآنیتین تالیتین، به خاطر این دوتا قاعده قرآنی، یکی قاعده شورا، یکی هم قاعده ولایت مؤمنین بر هم، یکی به خاطر آیه و امرهم شورا بینهم، یکی هم به خاطر آیه 71 که سوره توبه که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، تصریح میکنه آیه که مؤمنون و مؤمنات اولیاء هم دیگه هستند، بعضهم اولیاء و بعض، یعنی همه اولیاء همند، بعضی اولیاء بعضی هستند، همه اولیاء یکدیگرند. به این ولایت رو به خاطر چی؟ صرفا دوستی معنا نمی‌کنید، دوست همان، به خاطر اون چیزی که برش متفرع شده، یأمرون بالمعروف، اون چیزی که به شخص اجازه میده که امر و نهی بکنه دوستی نیست، اون چیه؟ ولایته. اون اینها ولی همن، یعنی نسبت به هم یک انگار سیطره و سلطه ای دارن، ولایت مؤمنین بر هم، سلطه و سیطره ای که میتونن امر بکنن به هم دیگه، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. فان النسل اول یعطی للامه صلاحیت ممارسه امورها عن طریق شورا، آیه اول به امت این شایستگی رو میده که خودش امورش رو دنبال بکنه از طریق شورا. مالم یرد نص خاص علی خلاف ذلک، تا وقتی که نص خاصی برخلافش نیامده باشه. یه جاهایی خود شریعت مقدس امر مشخص کرده آن زکات باید در این موارد باشد، نصابش این قدر است، این میزان باید پرداخت بشه، این رو شارع مشخص کرده، دیگه امت نمیتونه بیاد در این راستا تصمیم بگیره. با مشورت بیایم مشورت بکنیم که آیا مثلا از گندم زکات بگیریم یا نگیریم، نه، اون دیگه امرش رو خود شارع مشخص کرده. و نص ثانی یتحدث عن الولایه، نص دوم خبر از ولایت امت میدهد، و ان کل مؤمن ولی الاخرین، هر مؤمنی نسبت به بقیه ولایت داره، و یرید بالولایه تولی اموره به قرینت تفریع الامر بالمعروف و نهی عن المنکر علی، و منظور از این ولایت هم صرف دوستی نیست، منظور از ولایت عهده‌دار بودن امور است، تولی امور به چه دلیل میگید ولایت یعنی عهده‌داری امور؟ به قرینه متفرع کردن امر معروف و نهی از منکر رو برش. اینها ولی همند امر به معروف میکنن. خب کسی که صرفا دوسته که حق امر کردن نداره که. پدره که چون ولی حق امر کردن به فرزندش رو داره. خب این هم که مؤمنین ولی هم دیگه هستن به خاطر این امری که بعدش فرموده، یعنی اینها ولایت دارن واقعا. و النص ظاهر فی سریان الولایه بین کل المؤمنین و المؤمنات به صورت متساویه. فقیه و غیر فقیه هم فرق نمی‌کنه. این نص ظاهر است در سریان و جاری بودن و جاری سریان این ولایت. سریان یعنی هم جریان، جریان ولایت بین همه مؤمنین و مؤمنات به صورت یکسان. و ينتج عن ذلك، نتیجه‌ای که داره اینه، الاخذ به مبدا شورا و به رأی الاکثریه عند الاختلاف. پس محور شوراست و چون اینها ولایت دارند بر هم دیگه باید رأی اکثریت رو عند الاختلاف گرفت. خب وقتی یه جای اختلاف نظر شد چی؟ خب باید ببینن اکثر چی میگن بر اساس همون عمل بکنن. و هاکذا وضع الاسلام فی عصر الغیبه مسئولیات الخطین بین المرجع و الامه بین الاجتهاد شرعی و شؤون زمنیه. فلم یشاء ان تمارس الامه و خلافتها بدون شهید یزمن عدم انحرافها و یشرف علی سلامت المسیر و یحدد لها معالم الطریق من الناحیه الاسلامیه ولم یشم من الناحیه الاخرى ان یحسر الخطین معا فی فرد ما لم یکن هذا الفرد مطلقا ای معصوما. پس اسلام توضیح کرده در عصر غیبت مسئولیت های دو خط را، خط شهادت و خط خلافت را، بین مرجع و امت. این مسئولیت بین مرجع و امت تقسیم شده است. خط شهادت از آن مرجع است، خط خلافت از آن امت. بین اجتهاد شرعی که خط شهادت باشه میره سراغ مرجع و اجتهاد شرعی، و بین شورای زمانی که خط امت است، همون شورایی که در زمان شکل میگیره، افراد همون افراد این زمان جمعیتشون شور و مشورت میکنن که خط خلافت رو به عهده میگیره. لذا نمیشه، اسلام نخواسته است، فلم یشه الاسلام که امت به عهده بگیرد خلافت را بدون شهیدی که ضامن عدم انحرافش باشه. خط خلافت رو اگه ترسیم کرده و به امت داده، نخواسته است که امت این خط رو دنبال بکنه بدون شهیدی که تضمین کند عدم انحرافش رو، یعنی بدون اون مرجع، و بدون شهیدی که مشرف باشد بر سلامت مسیرش و معین کند برای اون معالم طریق رو از ناحیه اسلامی، که بگه این راهی که شما دارید میرید از در شرعی هم درسته. این از یک سو. و از سوی دیگه ولم یشاء من الناحیه الاخرى، از طرف دیگه نخواسته اسلام که محصور بکنه هر دو خط را با هم در یک فرد، که بگیم فقیه هم خط شهادت را دارد هم خط خلافت را. نه، مادامی که اون فرد مطلق نباشد، یعنی معصوم نباشد. اگر معصوم شد، خط شهادت و خط خلافت هر دو منحصر در اوست. اما تا زمانی که ما در عصر غیبتیم، اسلام این رو نخواسته. خب بعد این اصل تقریر بحثه. ایشون بعد شروع میکنن در قالب نقد یه کمی توضیح هم میدن که ادامه بحث هم به یک صورت نقده، هم توضیح فرمایش شهید مرحوم شهید صدره که چی شده که ایشون والمؤمنون والمؤمنات رو آورده کنار این و امرهم شورا بینهم قرار داده، این دوتا رو آورده اینا چگونه همدیگر رو تکمیل میکنند رو ایشون بیان میکنه. و بعد در ضمن به نقد هم میپردازن که اگر زنده موندیم عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل بیت. خوبن آیه، سلامت.